صدایی دیگر،
صدای زنان.
طلاق گرفتن مردان دشوار می شود. این خبری بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی پس از 8 ماه بار دیگر تکرار کرد. اما مسئولیت معاون امور زنان دولت چیست؟ بهبود اوضاع زنان یا دشوارتر کردن شرایط زندگیشان؟ من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا به پاسخ این پرسش دست پیدا کنیم. خشونت علیه زنان در دوران قرنطینه بیشتر کشورهای جهان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا چنان افزایش پیدا کرده که دبیرکل سازمان ملل نسبت به اون هشدار داده. اما در ایران همچنان به جای حل مسائل صورت مسئله پاک میشه. کار به اونجا رسیده که مینا بیابانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان طرح مباحثی مثل افزایش خشونت‌های خانگی در ایران رو سیاه‌نمایی دونسته. در میانه همه این بحثا معصومه ابتکار هم یک بار دیگه از طرحی سخن گفته که خبر تدوین اون رو شهریور ماه سال گذشته اعلام کرده بود. اینکه لایحه‌ای برای دشوارتر کردن طلاق مردان به کمیته لوایح دولت تحویل داده شده. معصومه ابتکار اما در سکوت از این فاصله 8 ماه گذشت. در گفتگو با سودر راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، ابتدا از این اقدام معصومه ابتکار پرسیدم.
معمولاً طرح‌هایی که از طرف دولت و حکومت جمهوری اسلامی در حوزه زنان ارائه میشه، گشایشی در برابری جنسیتی اتفاق نمیفته. اونها بیشتر از هر چیزی زنان رو در همون چارچوب خانواده میبینن و خانواده‌ای که از نظر جمهوری اسلامی معنی داره، نه خانواده‌ای که با تنوعش در جاهای مختلف دنیا کم و بیش پذیرفته شده. ما یادمون نره که ملاوردی با معاونت سابق امور زنان و خانواده در دولت پیشین روحانی طرح تاب‌آوری رو مطرح کرد و دائم از عدالت جنسیتی حرف می‌زد و نه حتی برابری جنسیتی. اینها همه برای اینه که زنان بیشتر در خونه بمونن، بیشتر در خانواده بمونن و اون چیزی که اونها میگن بنیان خانواده اون رو قوی‌تر بکنن به هر قیمتی، که در واقع بیشترین هزینه‌اش رو زنان میدن با خشونت‌هایی که براشون جاری میشه. خیلی جالبه که ابتکار همزمان با دورانی داره از این طرح حرف میزنه که ما در سراسر دنیا حتی در ایران از بالا رفتن آمار خشونت خانگی شنیدیم، که البته بعداً خودشون تکذیب کردن.
اما سود، واقعا نقش معاونت امور زنان یک دولت باید چه باشه؟ ما میبینیم که در دوره احمدی نژاد در واقع تنها دوره‌ای هستش که طرحی به عنوان طرح منع خشونت علیه زنان مطرح میشه و بعد از تمام این سالها همچنان مسکوته. بعد از اینکه سالها در قوه قضاییه مونده بود، برگشته به دولت و حالا در دولت مسکوت مونده و کسی روش کار نمیکنه و حتی خود خانم ابتکار در واقع هیچ پیگیری به نظر میرسه برای به ثمر رسیدن اون نداره. واقعا نقش معاونت امور زنان چه باید باشه و چقدر در دولت حسن روحانی معاونت امور زنان تونسته به اون نقش نزدیک بشه؟
معاونت‌های زنان، معاونت‌های برابری جنسیتی یا حتی وزرای برابری جنسیتی در کشورهایی که این وزارتخونه وجود داره یا این مقام وجود داره، بارها تاکید می‌کنن که اونها فقط تمرکزشون بر زنان نیست، بلکه با تمام وزارتخونه‌ها، تمام سازوکارهای اساسی دولت و حکومتشون به هر حال باید کار بکنن تا برابری جنسیتی در همه لایه‌های حکومتی و زندگی روزمره افراد اتفاق بیفته. اینطور نیستش که یک وزیر امور زنانی وجود داشته باشه که فقط راجع به زنان حرف بزنه و تمام، به اقتصاد کاری نداشته باشه، به محیط زیست کاری نداشته باشه، بلکه اینها کاملا هماهنگ با سایر وزارتخونه ها و همکاری میکنن با سایر وزارتخونه ها تا بخوان گامی در راستای برابری جنسیتی بردارن. همیشه هم اینطور نیستش که کنشگران اون کشور راضی باشن از عملکرد دولت ها و این خب در واقع ویژگی اصلی کنشگری جامعه مدنی و دولت و حکومته که یک نفر مطالباتی ارائه میکنه، یک نفر دیگه قول میده که این مطالبات رو به رسمیت بشناسه و بعدش هم در راستای عملی شدنشون تلاش بکنه. اما اون چیزی که در ایران ما میبینیم، معاونت امور زنان و خانواده، یادمون نره که این تبدیل شده بود به یک شعاری برای رأی آوردن رئیس جمهور که ما وزارت زنان خواهیم داشت، وزارت زنانی که به برابری جنسیتی و حتی عدالت جنسیتی بپردازه، برای اینکه زنان در مشاغل از درصد پایین‌تری برخوردارن، دانشگاه‌ها اینطوریه و مطالبات زنان تبدیل شد به یک شعار کمپینی تا اونجا که ما وزارتخونه زنان خواهیم داشت. و بعدش هم گفتن که ما وزارت زنان نگفته بودیم، ما معاونت زنان و خانواده گفته بودیم. و معاونت زنان و خانواده هم یک بار دیگه تاکید می‌کنم که در واقع یکی از پرچم‌داران سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در راستای برگردوندن زنان به نقش‌های سنتیشون. ما چه در دوران ملاوردی و چه در دوران ابتکار می‌بینیم که چطور نقش اصلی زنان رو در خانواده می‌بینن و بعد جشن می‌گیرن و تبریک میگن موفقیت‌های دیگر رو، اما واقعاً نتونستن به موفقیت بزرگی دست پیدا کنن، چه در مورد لایحه خروج زنان از کشور بدون اذن شوهرشون ما به جای نرسیدیم و کوتاه اومد رسماً معاونت زنان و خانواده و همینطور دولت، چه در مورد دوران ابتکار که سال‌ها طول کشید که از اون تمرکزش به حوزه محیط زیست برگرده به حوزه زنان، در حالی که این دو حوزه بسیار بسیار با هم مرتبطن، ولی متاسفانه ما این رو ندیدیم در عملکرد ابتکار.
اما سوده فکر میکنم حتی اگر ما کمی بزرگتر هم بخوایم به حضور زنان در رده‌های بالای قانونگذاری و تصمیم‌گیری ایران هم نگاه بکنیم، تغییر چندانی در اوضاع نمی‌بینیم. با توجه به اینکه مجلس دهم در واقع بالاترین تعداد زنان در تاریخ جمهوری اسلامی رو داشته، واقعا عمل کردی به نفع و در واقع در جهت حمایت از زنان ارائه داده؟
ما یه جنبش‌های کوچکی دیدیم در مجلس اخیر، به خصوص برای طرح حمایت از زنان و خانواده یا مثلا طرح حمایت از کودکان یا حقوق کودکان، اما به جایی نرسید. اون چیزی که در مجلس یا مجالس اخیر دیدیم جنب و جوش‌های دوره‌ای بود حول یک موضوعی که به نظر می‌رسید که رسانه‌ها دارن بهش توجه می‌کنن، نه اینکه موضوع حساسیه از نظر کسایی که می‌خوان قانون‌گذار باشن به عنوان زنان قانون‌گذار در مجلس یا دولتی که یک معاونت امور زنان و خانواده داره. برای مثال میتونیم به این طرح یا لایحه در واقع اجازه دادن تابعیت مادران ایرانی به فرزندانشون اشاره کنیم که چندین و چند بار رسانه‌ای شد و جشن گرفته شد، تبریک گفته شد، اما در عمل می‌بینیم که اصلا به جایی نرسیده. در واقع ما نمی‌بینیم که این حرکت‌ها حرکت فراگیر و همه شمولی باشه برای اینکه تمام زنان ایرانی به حقشون برسن، تمام زنان ایرانی که می‌خوان مادر بشن و می‌خوان تابعیتشون رو به فرزندشون بدن. ما فقدان یک نگاه سیستماتیک و یک نگاه فراگیر در همین تلاش ها و جنب و جوش های اندکی که توی مجلس میشه یا توی دولت میشه میبینیم، چه در مورد طرح انتقال تابعیت ایرانی از مادران ایرانی به فرزندانشون، چه در مورد طرح خروج از کشور برای زنان بدون اذن شوهرشون، چه در موارد مختلف. همیشه اون چیزی که راجبش در رسانه ها صحبت میشه یک قانون فراگیره و یک موفقیت بزرگی برای یک گروهی از انسان ها که جنسیتشون زنه، اما در واقع وقتی میبینیم احتمالاً یک قانون نژادپرستانه دیگه است برای مادران ایرانی که فرزند فعالیت سیاسی نداشتن و غیر و غیره. در مورد زنانی که میخوان از کشور خارج بشن نگاه میکنن که چه زنان نخبه‌ای رو میخوان اجازه بدن که از همسرشون اجازه نگیرن. این نگاه سیستماتیک نداشتن برمیگرده به اون اصول و بنیاد جمهوری اسلامی که بر اساس تبعیض جنسیتی ساخته شده و هر گامی که شما بخواید در راستای برابری و حتی اون چیزی که اونها میخوان بگن عدالت جنسیتی بردارید، یک سد بزرگی جلوتون هست، قانون اساسی فقه شیعه است و غیر و ذالک.
خیلی متشکرم سود از همراهی. اما نکته خیلی جالب توی این مصاحبه اون صدای پرنده هایی هستش که همزمان با صدای تو میشنیدیم و قشنگ حال و هوایی یک باغ دلگشا رو برای ما رو ایجاد میکرد.
امیدوارم که همه با توجه بیشتر به محیط زیست این فرصت رو داشته باشیم که صدای پرنده ها رو همیشه هر جا که زندگی میکنیم بشنویم.
با پایان گفتگو با سوده راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد لایحه جدید برای سخت‌تر شدن طلاق گرفتن برای مردان و یا نقش معصومه ابتکار با عنوان معاون امور زنان حسن روحانی برای ما بفرستید. کافیه صدای خودتون رو ضبط کنید و اون رو بر روی کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه کاربری @فرداگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.